اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 15 نوامبر را که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می نمایم. تلفات از اثر حمله طالبان بر ولسوالی بالابلوک و پشتگوه ولایت فرا، تهدید بالقوه لشکر فاطمیون بر امنیت افغانستان و دیدار مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده با ولادیمیر پوتین در سنگاپور مطالب است که از این برنامه می شنوید. اما نخست احد عزیزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که نمایندگان افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در زمینه چگونگی روند صلح افغانستان به توافقات دست یافتند. این توافقات در جریان نشست چهار جانبه که روز سه شنبه در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شده بود حاصل شده است. مقام های حکومت افغانستان با وصف تماس های مکرر صدای امریکا از ارائه جزئیات در مورد این توافقات خودداری کردند. اما شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این نشست در مورد تلاش های بین المللی برای موفقیت و پیشرفت روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها بحث مفصل صورت گرفته است. بر اساس گزارش رسانه های امارات متحده عربی، زلمه خلیزاد مشاور وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان از نتایج این نشست ابراز رضایت کرده است. قرار بود آقای خلیزاد بعد از دیدار با مقام های افغانستان به پاکستان سفر کند، اما ظاهرا برگزاری نشست ابوظبی سبب تأخیر این سفر شده است. سمنوال سید عبدالله اندرابی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا، به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که ده ها تن از سربازان پلیس ملی و جنگجویان طالبان در ولسوالی های بالابلوک و پشتکوه این ولایت کشته شده اند. آقای اندرابی گفته است که دیشب جنگجویان طالبان بر طلعه کندک شاهرا در منطقه آب خرما در ولسوالی بالابلوک و موازی نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتکو و حومه شهر فرا حملات گروهی را انجام دادند که بعد از چندین ساعت درگیری 34 سرباز پلیس ملی به شمول قماندان امنیه ولسوالی خاکسفید ولایت فرا کشته شدند. عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا افزوده است که در این درگیری ها همچنان 9 سرباز زخمی و 12 پلیس نیز لادرکند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هفته روان تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، اما با گفته مقام های این نهاد برای نهایی سازی یک تقویم جامع همکنون با جوانب مختلف مصروف رایزنی هستند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که روی چگونگی تأمین امنیت انتخابات آینده، بودجه و آماده سازی ظرفیت ها برای برگزاری آن با حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی بحث جریان دارد. به گفته وی، کمیسیون برگزاری چند انتخابات را در پیش رو دارد و به همین دلیل اعلام تقویم آنها به دقت بیشتر نیاز دارد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، در سنگاپور ملاقات کرد. رئیس جمهور پوتین اعلام کرد که دو طرف روی چگونگی خروج واشنگتن از پیمان تسلیحات هسته‌ای با برد متوسط صحبت کرده است. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته اعلام کرد که کشورش از پیمان هسته‌ای یاد شده خارج خواهد شد. آقای پوتین که در حاشیه نشست سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان صحبت میکرد، همچنان تاکید کرد که با آقای پنس در مورد چگونگی رابط و تعامل با ایران نیز صحبت کرده است. مسئولین روند نجات و امداد رسانی 808 نفر دیگر را در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده که شاهد بدترین آتش سوزی در تاریخ این کشور است یافتند. مقامات اعلام کردند که شمار تلفات آتش سوزی در این ایالت که هفته گذشته آغاز شد اکنون به حد اقل 56 نفر رسیده است. با ادامه آتش‌سوزی در این ایالت، شمار افرادی که از وضعیت آنها معلومات در دست نیست، اکنون به 130 نفر می رسد. رئیس جمهور ترامپ این آتش‌سوزی را مصیبت بزرگ خواند و روند تمویل کمک‌های فدرال را به آسیب رسیدگان در این ایالت آزاد اعلام کرد. سارنوال عمومی عربستان سعودی خواستار مجازات اعدام برای 5 فرد شده است که در قتل جمال خاشقجی مظنون شناخته شده اند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
جمال خاشقجی نویسنده روزنامه واشنگتن پست و منتقد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در 2 اکتبر در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به قتل رسید. نطاق دفتر سارنوالی عمومی عربستان سعودی بر روز پنجشنبه گفت که ابتدا به خاشقجی مواد سمی تزریق شده و بعداً بدن او قطعه قطعه شده است. مقامات عربستان سعودی از زمان قتل او تا حال چندین توضیحی در مورد ناپدید شدن خاشقجی ارائه داشتند، به شمول اینکه او به میل خود از کنسولگری بیرون شده است. بعدن گفتند که او در یک برخورد کشته شده و بالاخره گفتند که او در جریان یک عملیات ناسزاگویی کشته شده است.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا از اقدام و نهایی سازی توافقنامه خروج آن کشور از اتحادیه اروپا دفاع کرد و تاکید کرد که در این راستا انتخاب درست و دشوار را اتخاذ کرده است. خانم می به تعقیب استعفای شماری از مقامهای کلیدی کابینه اش در پارلمان بریتانیا امروز صحبت نمود. صبح امروز دامینیک راب وزیر بریتانیا در امور خروج آن کشور از اتحادیه اروپا با اعتراض با طرح توافق خانم می استعفا داد و گفت وجدانش به او اجازه نمیدهد تا از توافق صدر اعظم بریتانیا با اتحادیه اروپا حمایت کند. قبل بر این معاون وزارت بریتانیا در امور آیرلند شمالی به همین دلیل از سمت خود استعفا داده بود و وزیر کار و امور متقاعدین نیز استعفا داد. معلمین در سرتاسر ایران در روز دوم اعتصابشان خواستار بهبودی شرایط و اصلاحات در مسلکی شدند که معاش ناچیز دارد. آنها یک ماه قبل نیز به اعتراضات گسترده پرداخته بودند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
عکس هایی را که شورای هماهنگی معلمان یا سندیکا در ایران پخش کرده نشان می دهد که معلمان به تحسین پرداخته و شعارهایی را در حداقل 27 شهر ایران با خود حمل می نمودند. آنها تا یک اعلامیه گفتند که از ماه اکتبر به این سو به دور دوم اعتصابات خیش پرداخته تا بر حکومت فشار بیاورند که به سوی اداره در سیستم تعلیمی خاتمه بخشیده و اصلاحات را در آن وارد کنند. در بیانیه آمده است که آنها نسبت به معاشات ناچیز و تخطی از حقوق تعلیمی اقلیت‌ها نیز اعتراض دارند.
و وزارت خارجه چین گفته است که 15 سفیر کشورهای خارجی که با صدور نامه نگرانی خویش در مورد برخورد با صدها هزار اقلیت‌های مسلمان و شامل ساختن آنها در کمپ‌های تعلیم مجدد در این کشور ابراز کرده‌اند، از نقش دیپلماتیک خویش پا فراتر گذاشته‌اند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت هرگاه سفرهای کشورهای بیرونی بر مقامات محلی در منطقه شمال غرب سینکیانگ که توقیف ها صورت گرفته فشار بیاورند، این مسئله مشکل آفرین خواهد شد. به گفته رویترز، نامه ارائه شده را سفرهای کشورهای کانادا، بریتانیا، فرانسه، سوئیس، اتحادیه اروپایی، آلمان و استرالیا به امضا رسانیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های ای بخش. مقامات پلیس ولایت فراه میگویند که شب گذشته طالبان به ولسوالی بالا بلوک و پشتکوه آن ولایت حمله کرده و تلفاتی را به بار آورده است. در این مورد خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا را از طریق تلفن با خود داریم. آقای نورزایی سلام بر شما. آیا جنگ بین دو طرف هنوز هم ادامه داره و هم از پیامدهای این جنگ بگوین؟
سلام بر شما. همونطور که عنوان کردین، شب گذشته در ولسوالی های بالا بلوغ و پشکوه فرا نیروهای امنیتی افغان به گروه طالبان در نبرد بودند. البته ناامنی های اخیر در ولایت فرا باعث شده که هم هر شب در ولایت فرا جنگ وجود داشته باشه و حتی یک شب در میان یک از پوسته های پلیس یا نیروهای امنیتی افغان سقوط میکنه. شب گذشتم در حمله گروهی که افراد طالبان بر ولسوالی بالا بلوک داشتن در منطقه آبخورما، در حمله که بر توله کندک شاهراه انجام داده بودن، در این درگیری 32 پلیس ملی به شمول قماندان امنیه ولسوالی خاک سفید ولایت فرا کشته شدند و 12 پلیس دیگر هم تا به حال لادرک هستند. و همچنان همزمان با حمله داشتن گروه طالبان در ولسوالی پشتگو بر موازه نیروهای امنیتی افغان که در او درگیری هم 2 سرباز پلیس ملی جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در گفتگویی که من با سمانوال سید عبدالله اندرابی عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا داشتم، او تایید کرد این حادثه ها در ولسوالی بالا بلوک و پوشکو به وقوع پیوسته و این تعداد از سربازان پلیس ملی جان باختن و شماری زخمی شدن. همچنان آقای اندرابی گفت همزمان شب گذشته در حومه شهر فرا هم طالبان بر یک پسته سربازان پلیس ملی حمله کرده بودند که در او درگیری تنها 2 سرباز پلیس ملی زخمی شده بودند که در مجموع 9 سرباز پلیس ملی در حملات شب گذشته زخمی شدند و 34 سرباز دیگر پلیس ملی شب گذشته جان باختند. همچنان مقام های امنیتی در ولایت فرا ادعا می کنند که در این درگیری ها 26 طالب مسلح کشته شده و 14 طالب دیگر هم زخمی شدند.
آقای نورزایی ببخشید، آیا رسیدگی به انتقال زخمی ها و کشته شده ها صورت گرفته یا نی؟
در ولسوالی پشتکوه و در حومه شهر فرا که درگیری شب گذشته صورت گرفته و به پایان رسیده و طالب ها از محل رفتن، این رسیدگی صورت گرفته و زخمیان و سربازانی که جان باختن به مراکز صحیح انتقال داده شده. اما در ولسوالی بالا بلوک و در همان منطقه آبخورما، در گفتگویی که من با عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا داشتم، تا به حال طالب ها حضور دارن و هنوز برنامه دقیقی قوای افغان نداره که بتونه بره به اون منطقه. اما ناامنی های اخیر در ولایت فرا باعث شده تا امروز مقام های ارشد وزارت دفاع وزارت داخلی افغانستان تصمیم بگیرن تا قماندان امنیه ولایت برکنار و یک قماندان جدید معرفی بکنن. امروز همزمان با این اتفاقات قماندان امنیه جدید ولایت فرا معرفی شده و همکنون هم که با شما صحبت میکنم، در برخی از نقاط در ولایت فرا به گونه پراکنده درگیری وجود داره، اما مقام های امنیتی میگن که پلان های سنجیدن و تصمیم دارن به کمک نیروهای ائتلاف از طریق عملیات های هوایی و زمینی به نوعی مخالفین از این ساحات عقب برانند.
لطفا ما را از وضعیت فعلی اهالی منطقه باخبر بسازین که اونا در چه وضع بسر میبرن و نانشان، عاشیشان، امنیتشان چگونه است؟
یکی از نگرانی های جدی مردم ولایت فرا که در جریان 1-2 ماه اخیر همواره بیان شده، همواره دست به تظاهرات زدن، تحصن کردن، تجمع کردن، این بوده که حکومت مرکزی توجه خاصی به وضعیت امنیتی ولایت فرا نداره. حداقل در جریان 2 ماه گذشته بالاتر از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا جان باختند و حتی صدها تن زخمی شدند. مقام های محلی در ولایت فرا، حتی اعضای شورای ولایتی میگن که این تشکیلی که در ولایت فرا وجود داره برای مقابله با هراس افغانان ناکافی هست و حکومت مرکزی باید تشکیل امنیتی بیشتری به این ولایت اعزام کنه تا بتونن در ولسوالی های ناامنی مثل بالا بلوک، مثل خاک سفید، مثل پرچمن و گلستان در مقابله با نیروهای مخالف دولت ایستادگی کنن و بتونن تامین امنیت کنن. ما در جریان 3 روز گذشته یک حمله دیگر که خبر از اون نشر کردیم، این بود که در قریه خوست ولسوالی خاک سفید تنها در یک شب بالاتر از 30 تن از سربازان پلیس محلی توسط افراد گروه طالبان کشته شدند و شمار زیادی از مردم حتی خانه های خود ترک کردند. یک تعداد زیادی از مردم ولایت فراه در جریان این درگیری ها مجبور شدند فراه ترک کنند، بیان به ولایت های امن‌تر مثل هرات، مثل ولایت های به سمت جنوب رفتن که حتی به نیمروز رفتن به خاطر اینکه در فراغ نمیتوانن زندگی کنن و یا که مشکلات امنیتی زیاد دارن و حتی آذوقه و بعد در بعضی مناطق مواد سوختی که زمستان هم نزدیک شده بسیار قیمت از او بلند رفته.
تشکر میکنم از شما آقای نورزایی. شنونده های عزیز، گزارش بود از درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت فراغ که خبرنگار ما خلیل نورزایی شما را در جریان قرار داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در افغانستان بعضی از مسئولان پیشین اداره های استخباراتی و امنیتی میگویند که لشکر فاطمیون یک تهدید بالقوه علیه امنیت افغانستان است و تغییر بازی های استخباراتی این لشکر را به یک تهدید بالفعل مبدل خواهد کرد. حسیب مودودی گزارش میدهد.
گفتمان با هدف مطالعه عوامل ایجاد لشکر فاطمیون، چگونگی سربازگیری و تاثیرات موجودیت این لشکر بر امنیت ملی افغانستان. این مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که ایجاد و جنگ لشکر فاطمیون به نیابت از ایران بر روابط کابل با برخی از کشورها تاثیر گذاشته است و این لشکر یک تهدید بالقوه علیه امنیت ملی افغانستان است.
در حالت فعلی تهدید بالفعل نیست، بالقوه است. گرچه دو سه مورد بسیار خرد و کوچک زینا به شکل بالفعل هم وجود داشت، مثلا موضوع جنگ بین کوچی و دهنشین بود، در اونجا اطلاعات وجود داشت که تعدادی از اعضای فاطمیون در جنگ شرکت کرده بودند در اونجا. یکی دو بار دیگه بعد از حملاتی که بر اماکن مقدسه اهل تشیع در افغانستان صورت گرفت از طرف خب حال حقانی بود یا داعش بود، هر کدامش که بود، ویدیوهای برآمد از گروهایی که در افغانستان بودند و اونا اعلان کردند که اگر حکومت افغانستان قادر به این نیست که برای ما تأمین امنیت بکنه، ما هم قدرتش را داریم و هم خواستش را داریم و این کار ما میکنیم. خب اینا هم نقاط خرد و کوچک بود، اما تهدید اصلی تهدید بالقوه هست که امکان بروزش فوق العاده زیاد است.
این مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان گفت که همکنون مراجع لشکر فاطمیون در کابل، هرات، دایکندی و بامیان مشخص و زیر نظر هستند. و اما ایران چگونه برای لشکر فاطمیون سربازگیری میکند؟
ما وقتی که رفتیم دنبال این که از کجاها، از کدام مجاری ایران سربازگیری میکنه و شیوه های سربازگیری چیست؟ یک بخش سربازگیری از بین اردو و پلیس افغانستان بود. سربازهایی که ترک کرده بودند وظایفشان را، آموزش دیده بودند، با استفاده از روابط، با استفاده از افراد نفوذی که در داخل افغانستان داشتند، راهنمایی می‌شدند، از کابل حرکت می‌کردند، می‌رفتند به طرف هرات یا نیمروز، باز از نیمروز یا می‌رفتند به طرف پاکستان، باز از پاکستان می‌رفتند به مسیر ایران. یک راه بسیار سخت را طی کردند.
احمد شجاع، سردبیر مجله ختمش عمومی جورج‌تاون که درباره لشکر فاطمیون تحقیق کرده است، هشدار داد که خانواده‌های اعضای این لشکر در ایران زیر فشار قرار دارند و احتمال استفاده از لشکر فاطمیون در سایر کشورها وجود دارد.
یک تعداد فاطمیونی که برگشتن از سوریه و اینا در ایران اقامه دارن، اینا زیر فشار حکومت ایران هستن. به خاطر از اینکه اقامه‌ای که برای فاطمیون داده میشه سالانه باید تمدید شود، تا مدت 10 سال تمدید میشه و اگر فاطمیون و خانواده هایشان سرپیچی از حکم یا فشارهای حکومت ایران کنند، به احتمال زیاده که استفاده از این آله فشار که اقامه سالانه هست استفاده خواهد شد. و یعنی به این معنا که ایران یک قطعه از این خیلی زیاد آسیب پذیر مهاجرین افغان را در خود جای داده و عملا وجود دارد اونجا، یعنی میتونه با استفاده از اینا در منازعات محلی خاورمیانه احتمالاً استفاده کنند.
لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که عمدتاً از مهاجرین افغان ساکن ایران ایجاد و برای جنگ به سوریه اعزام می شوند. حکومت افغانستان نیز تلویحاً خواستار منحل شدن این لشکر شده و گفته است که خون افغانها نباید به خاطر اهداف توسعه طلبان دیگران ریخته شود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. مقامات محلی غزنی در حال از ادامه نبردها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان خبر می‌دهند که آمار بی‌جا شدگان این دو ولسوالی تنها در بامیان به بیش از 770 خانواده رسیده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی ولایت غزنی می‌گویند که با رسیدن قطعات نظامی کمکی از کابل، اورزگان و بامیان به ولسوالی‌های جاغوری و مالستان، نیروهای امنیتی افغان در این ساحات در حال پیشروی قرار دارند. فرماندهی امنیتی ولایت غزنی می‌گوید برخی از ساحات ولسوالی‌های جاغوری و مالستان که در روزهای گذشته به تصرف طالبان درآمده بود، نیروهای امنیتی افغان دوباره این ساحات را تصرف کردند. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
نیروهای افغان حال پیشتری هم متاهایی که بعض ساحاتی که طالبان تصرف کرده بودن و ساعت نیروهای امنیتی در کنترل خود در آورده و نیروهای امنیتی ما در حال پیشتری هست.
سخنگوی پلیس غزنی می افزاید که هنوز آمار دقیق از تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان به دسترس نیست، اما وی مدعی است که بیش از 100 طالب در این نبردها کشته شده است. دفتر رسانه‌های پلیس غزنی امروز در خبرنامه گفته است که 7 حمله طالبان در ولسوالی‌های جاغوری، مالستان، گیرو، اندر، قره‌باغ و مربوطات مرکز غزنی عقب زده شده، اما تلفات به دو طرف وارد نگردیده است. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما مقام‌های ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی گفتند که هنوز هم درگیری‌ها در این دو ولسوالی ادامه دارد. زامین علی هدایت، ولسوال مالستان غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز هم در محاصره جنگجویان طالبان قرار دارند و جنگ در این ولسوالی فروکش نکرده است.
نفر دیگر نامزدن 60 نفر. دیگه 60 نفر نمیتونه که دشمن به زودی به فوری چی کنه، سرکوب کنه. ما نیاز شدید به نیروهای دیگه داریم که باید نیروی دیگه بیاید. در غیر از صورت مشکل است که خانه های مردم جای به جای دشمن و حلقه ما سر تنگ ساخته. دیگه به این زودی به این قدر نیرو ممکن نیست. 60 این شب تا صبح یا از ولسوالی عزیزان و روزان خاص خود تجدید کردن، اکمال کردن و تعداد نیروی از آن خیلی زیاد است. حدود 2000 تا 3000 نفر هستند.
اعضای شورای ولایتی غزنی نیز میگویند که طالبان همچنان با نیروهای امنیتی افغان در نبردند و تعداد جنگجویانشان را در ساحات تحت تصرفشان در جاغوری و مالستان افزایش دادند. فاطمه رحیمی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، گفت:
نیروی دولتی که عقب نشینه جواز توش چمده بعد حال پیشروی از این طرف اون در مسجد مهاجرین جای گروه نفر که رفتن اون در کتل بوسید سنگر گیر قرار در مسجد مهاجرین خواهدن گروب که از اینجی رفته بود بلده کمت بایم شو کسی در زردلو منده سه دنه چان شرمه بلکه در 7 نفر زخمی گره.
از سوی هم مقام های محلی بامیان تایید کردند که آمار بیجا شدگان جاغوری و مالستان در این ولایت به مرز 770 خانواده رسیده است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، میگوید که در صورت عدم همکاری نهادهای کمک کننده بشری به این بیجا شدگان، رساندن کمک های عاجل بشری برای آنان از توان اداره محلی بامیان خارج است. والی بامیان افزود:
ما یک بار دیگر از نهادهای ملی و بین المللی در توان مردم آنچه که بوده که دریغ نکرده، از نهادهای ملی و بین المللی تقاضا میکنیم که در امر رسیدگی به بیجا شدگان، اهم از مواد دارویی، غذا، دوا، سوخت، پوشاک، وسایل گرم کننده، هر چی که مورد نیاز اولیه از ایناست، لطفاً به کمک اینها از طریق مراجع زیر بشتابند. تمام ما بامیانیان صدای مینمی است که به کمک این خانواده های بی‌بضاعت و فقیری که بیجا شده به کمک اینها بشتابند.
صدها خانواده به دلیل شدت جنگ از ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی در یک هفته اخیر به بامیان آواره شدند و بسیاری از این خانواده‌ها همکنون در مساجد، منابر و خانه‌های مسکونی مردم بامیان به سر می‌برند. رحیمه، یکی از بیجا شدگان جاغوری که شام روز پنجشنبه به بامیان آمده است، می‌گوید:
مستان از جاغوری اکثر این می تبور مشد دیگه، این منطقه ارش که بور شد، قل بور شد، انگوری بور شد، این سربله سنگ ماشم قدر مو که موتر میمد دیگه، مو یک از دیگه طور پرسان نموش کسی که طوره پرسان که دلا بتر بگیم یاد نمو گفته اون مت برم شد دیگه، یعنی مت موچار بود دیگه، در یک قسم مخلوق بود در کی مخلوق.
شما امروز فامیل آمدین یا تنها چه
کسی؟ نه ما تنها خنجقه یک دنه بچه خصوری ما اون که جدا بود، اون مو که جیخ کد که برش، ما گفت موبایل بگیرم، گفت موبایل تو چیزی برش.
مقام ها گفتند که کمبود مواد سوخت، کمبود مواد غذایی و البسه زمستانی از مشکلات عمده بیجا شدگان در بامیان است و نهادهای همکار باید در این زمینه به صورت عاجل همکاری کنند. مسئولان بخش صحی بامیان نیز میگویند که تاکنون بیش از 200 نفر را که اکثرا زنان و اطفال بودند به خاطر سرماخوردگی و ابتلا به امراض فصلی تداوی کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
در ادامه گزارش ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در سنگاپور ملاقات کرد. رئیس جمهور پوتین اعلام کرد که دو طرف روی چگونگی خروج واشنگتن از پیمان تسلیحات هسته‌ای با برد متوسط صحبت کرده است. گزارش رویترز را از رویا زمانی می شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وی پیرامون برنامه‌های واشنگتن در قبال خروج ایالات متحده از پیمان نیروهای هسته‌ای برد متوسط با مایک پنس معاون ریاست جمهوری این کشور امروز پنجشنبه صحبت کرده است. رئیس جمهور پوتین که به خبرنگاران در نشست آسیان یا نشست کشورهای جنوب شرق آسیا صحبت می‌کرد، همچنان علاوه کرد که وی با پنس ملاقات کوتاه داشته که در آن روابط با ایران نیز به بحث گرفته شده است.
ما همراه با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که در بوئنوس آیرس ملاقات کنیم. اگر این ملاقات مثبت بود ما آماده هستیم. مایک پنس نیز گفته که ایالات متحده برای این ملاقات آماده است. میبینیم که چه اتفاقی میفتد. واقعیت این است که موضوعات زیاد است که باید با ترامپ بحث شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته گفت که ایالات متحده از مایده دوران جنگ سرد که بخشای از سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد به خاطر نقص روسیه خارج می‌شود. این حرکت از یک مقام ارشد مسکو تلاش خطرناک تحت فشار قرار دادن خوانده شده است.
ما говорили по вопросам безопасности, по вопросам развития экономики.
یقینا ما نیاز به گفتگوها در سطح بلند داریم. ما برای احیای مجدد کامل ارائه کارها به اندازه‌ای که شرکای آمریکایی هستند آماده هستیم.
این پیمان در سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق مذاکره شد که دو کشور را باز بین بردن میزایل‌های دارای برد کوتاه و متوسط و میزایل‌های متعارف ملزم می‌سازد. واشنگتن معتقد است که مسکو برخلاف این پیمان سیستم پرتاب زمینی را انکشاف داده و آن را مستقر ساخته است که این اقدام می تواند مسکو را قادر بسازد در وقت بسیار کوتاه علیه کشورهای اروپایی یک حمله هسته‌ای را انجام دهد. روسیه مکررن نقص همچون موارد را رد می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی از رادیو آشنا شنیدید. این هم آخرین گزارش این بخش. نماینده امریکا برای سوریه میگوید که ایالات متحده به دنبال شکست دائمی داعش، روند تقویت یافته و غیر قابل برگشت سیاسی در سوریه تحت رهبری مردم آن کشور به همکاری ملل متحد و کاهش منازعه می باشد. برگردان این گزارش را از محمد احمدی می شنوید.
در حالی که نیروهای سوری به اخراج جنگجویان باقی مانده گروه دولت اسلامی از منطقه جنوب شرقی سوریه تلاش دارند، نماینده ویژه واشنگتن برای سوریه تعهد ایالات متحده را برای آینده مشخص ساخت.
ما به دنبال شکست دائمی داعش، یک روند تقویت یافته و غیر قابل برگشت سیاسی در سوریه تحت رهبری مردم سوریه و با همکاری ملل متحد و کاهش منازعه می باشیم.
نماینده ویژه ملل متحد تخمین می کند که از سال 2011 زمانی که تنش ها مشتعل شد تا به حال بیشتر از 400 هزار نفر کشته شدند و 5 میلیون مرد، زن و کودک از آن کشور فرار کرده اند. در حالی که جامعه بین‌المللی به این بحران بشری رسیدگی کرده است، مقام‌ها می‌گویند که رژیم اسد مقصر وخامت اوضاع که مانع بازگشت سوری‌ها می‌باشد است.
حکومت ایالات متحده پناهندگان را به برگشت ترغیب نکرده و نه هم ما حکومت را به تلاش برای مسدود یا متوقف کردن یا دلسرد کردن پناهندگان به برگشت ترغیب کرده ایم. موقف ما این است که پناهندگان خودشان تصمیم بگیرند. این کار باید داوطلبانه باشد. برگشت آنان باید مسئول باشد. این عودت باید تحت اوضاع محترمانه صورت گیرد.
وقتی در مورد تقسیم اوقات خروج سربازان آمریکایی از سوریه پرسیده می شود، مقامات روی دشواری مبارزه طویل المدت با تأثیرات داعش تاکید می کنند.
حفظ شکست بیشتر از نابودسازی عناصر آخر داعش است که در پایگاه و قطعات در شهرک‌های در امتداد دریای فرات مستقر می باشند. این شکست همچنان طوری که گفتم تضمین می کند که قطعات باقی مانده که ما آنها را در بخش‌هایی از شمال شرق سوریه فعال دیده ایم با آن رسیدگی می شود. این قطعات نیروهای امنیتی محلی را منسجم می کند.
در همین حال در ابتدای سال آینده متخصصین اروپایی یک بنیاد نظارت بر سلاح کیمیایی تحقیقات تازه‌ای را روی اینکه چه کسی مسئول حملات مرگبار گاز سمی در سوریه در سال 2014 بود آغاز خواهد کرد.
برنامه‌های ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد.